ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به هیچ وجه همکاری نخواهد کرد. اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. سخنان فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، مبنی بر قطع ارتباط کشورها با جمهوری اسلامی، بازتابی بسیار گسترده در رسانه‌های خارجی یافته است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد به هیچ وجه همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت ایران با تشکیل یک کمیته ملی به وظیفه‌اش عمل کرده است.
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35مین نشست ویژه‌اش در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان حقوق بشری، سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 تن در اعتراضات اخیر خبر دادند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان روز دوشنبه نیز ادامه یافت.
سلام، امروز 7/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصاب پیوستند. در دو روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندر عباس، کرمانشاه، سقز و شاپور اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه پیدا کرده است. سخنان فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در محکومیت قاطع حکومت جمهوری اسلامی و لزوم اقدامات عملی جامعه جهانی در برابر، به گفته فریده مرادخانی، رژیم بچه‌کش بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته. از شبکه آمریکایی CNN و رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا خبرگزاری‌ها و شبکه دولتی چین و رسانه‌های دنیای عرب، آخرین ویدیو خواهرزاده خامنه ای را منتشر کرده و تأکید کردند که رهبر جمهوری اسلامی ناتوان از قانع کردن نزدیکترین بستگان خود است. شبکه CNN نوشت که فریده و محمود مرادخانی فرزندان بدری خامنه ای و شیخ علی تهرانی هستند. شیخ علی تهرانی به تازگی درگذشت و سابقه طولانی در مخالفت با نظام حاکم بر ایران داشت. فریده مرادخانی چهارشنبه گذشته هنگامی که در پاسخ به احضار دادسرای انقلاب تهران به دادستانی رفت بازداشت شد، اما او در آخرین ویدیویی که ضبط کرد جامعه جهانی را به قطع ارتباطش با حکومت جمهوری اسلامی فراخوان. وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفتگوی با تجارت نیوز خط فقر مطلق را برای یک خانواده دو نفره در تهران 32 میلیون تومان و برای خانوار روستایی نزدیک به 16 میلیون تومان تخمین زده است. مرکز آمار ایران نیز تورم نقطه‌ای مربوط به مهر ماه 1401 خورشیدی را 48.6% اعلام کرده. اما به نوشته تجارت نیوز شاخص تورم نقطه‌ای خوراکی ها به 77% رسیده است که به این معناست که ایرانی ها برای خرید مواد غذایی و نوشیدنی ها به نسبت سال گذشته باید بیش از 70% بیشتر خرج کنند. بشنویم از داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان.
از ابتدای امسال در واقع اردیبهشت ماه که نرخ رشد تورم و رکود در ایران به شکل فزاینده تغییر کرد و صعودی شد قابل پیشبینی بود که ما در مهر و آبان ماه شاهد تورم چشمگیر به خصوص در حوزه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله اقلام خوراکی باشیم. خب دولت 13 اصرار داشت که در چارچوب حوادثی که پیش رو هست نرخ تورم رو در نیمه دوم سال کنترل میکنه، اما کارشناسان با توجه به شواهد اقتصاد در ایران اعتقاد داشتن که این اتفاق حتی اگر دولت موفق بشه در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک آرامش نسبی رو بر کشور حکم فرما بکنه محقق نخواهد شد.
آقای معمار، بالا رفتن نرخ تورم آیا تأثیری بر فقیرتر شدن و یا حتی زیر خط فقر افتادن گروه بیشتری از مردم ایران رو در بر خواهد داشت؟
بله قطعا همینطور هست. امسال اولین سالی هست که طی 5 گذشته در 2 خط فقر مطلق در ایران تغییر کرده. در یک مرحله ابتدای سال اعلام شد که برای یک خانواده 4 تهرانی در سال 1401 خط فقر مطلق 12 میلیون تومان هست و در مهر ماه امسال هم اعلام شد که این خط مبلغش به 17 میلیون تومان رسیده. خب این افزایش نرخ نزدیک به 40% خودش گویاست که رشد نرخ تورم در نیمه دوم سال در این در واقع 2 اول پاییز چه میزان تأثیر گذاشته بر فقیرتر شدن جامعه ایرانی و چه اقشار دیگه در جامعه به زیر خط فقر مطلق آورده شد. کافیه نگاهی داشته باشید به همین موضوع و خودش روشنگر هست که چه مقدار به میزان فقرا، کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران هستن، با توجه به این تغییر اضافه شده. این رو هم شما در نظر داشته باشید که رقم متوسط درآمد یک خانواده 4 ایرانی در حال حاضر 6,350,000 تومان هست که این افزایش 40% نرخ خط فقر مطلق از 12 میلیون به 17 میلیون تأثیر بسیار هولناکی بر معیشت و سطح زندگی مردم در این سال خواهد داشت به صورت طبیعی. ببینید در سال گذشته هم در خصوص آمار و ارقام میزان افرادی که در جامعه ایران زیر خط فقر هستند، یک ارقام دولتی بود که بین 40-55% رو حالا به عنوان رقم اقشار زیر خط فقر اعلام می‌کردند. اما آنچه که به صورت غیر رسمی کارشناسان اقتصادی در ایران عنوان می‌کردند این بود که بیش از 80% جامعه ایران با توجه به میزان درآمدشون و شرایط رشد تورم و رکود به زیر خط فقر سقوط کردند. این رو هم در نظر داشته باشید، ما داریم در مورد افرادی صحبت میکنیم که اساساً در ایران شغل دارند و درآمدی دارند. بخش زیادی از جامعه ایران در طی این چند سال شغل خودشون رو به دلیل از دست رفتن امکانهای تولید از دست دادن و اساساً بیکار هستن، یعنی درآمدی ندارن، که خب دیگه تکلیف اونها که کاملا روشن و مشخص است.
آقای معمار، در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان رسیدن به یک توافق در برجام و همچنین اقتصاد از هم پاشیده جمهوری اسلامی و وضعیت و شرایطی که در کشور حکم فرماست، شما چگونه چشمانداز یا عاقبتی رو برای خانوارهای بی بضاعت یا کم بضاعت در کشور متصور هستید؟
خب فکر میکنم دیروز بود که معاون سابق وزارت اقتصاد گفت که فنر قیمت ارز در ایران هنوز باز نشده، ولی قطعاً ماه آتی این فنر باز خواهد شد. این به این معناست که قیمت ارز در ایران به خصوص دلار به آستانه 50,000 تومان، یعنی همون چیزی که از ابتدای مهر ماه و ابتدای سال هم پیش بینی شده بود و گفته میشه حداقل قیمت واقعی ارز در حال حاضر هست، میرسه. این اتفاق اگر بیفته که محتمل هست، روشنه که ما تا انتهای سال و ابتدای سال 1402 با یک رشد چشمگیر قیمت اقلام و تورم در ایران مواجه هستیم. این در حالیه که دولت هم با توجه به شرایطی که بر برجام اتفاق افتاده چشمانداز امیدوار کننده یا امکانی برای مدیریت این بازار اساسا در اختیار نداره. یعنی اینی که ما به این فکر بکنیم که یک چشم‌اندازی وجود داره که در این چشم‌انداز اقتصاد ایران از این مهلکه‌ای که درش گرفتار شده خارج خواهد شد و امکان مدیریت کوتاه مدت نرخ تورم در کشور وجود داره، این امکان و این چشم‌انداز هم وجود نداره. بنابراین روشن هست که ما بزرگترین و مهمترین آسیب و بحرانی که در ماه‌های آتی در کنار بحران اجتماعی در ایران با اون مواجه هستیم، بحران اقتصادی هست. یعنی بحرانی که مستقیما با سفره مردم و معیشت مردم، فقیرترین و غیر برخوردارترین اقشار جامعه ایران سر و کار داره. و این امر متاسفانه یک امر روشنی هست که هم در سال گذشته و هم امسال به کرات اقتصاددانها و کارشناسان حوزه اقتصادی در مورد اون صحبت کردن.
از داریوش معمار، روزنامه نگار، ساکن آلمان میشنیدیم. و اما حسین حیدریان، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران، برخلاف تکذیب قبلی هم شهردار پایتخت و هم رئیس شورای شهر، وجود توده گسترده گاز آلاینده و بدبوی متان را در آسمان تهران تایید کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فرید سفری، پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد را جویا شده است.
مدتی قبل ناسا گزارش داد که یک توده 5 کیلومتری در جنوب تهران که عمدتاً گاز متان رو تشکیل میده مشاهده شده و با وجود اینکه یک سری از مقامات و در شهرداری تهران این رو تکذیب کردن، این تایید شد و اهمیت این مسئله از اونجاست که این از پسماند و در واقع محل دفن زباله آرادکوه در جنوب تهران ناشی میشه. مشکلی که این بحث داره اینه که متان حدود 25 برابر اثر گرمایش زمین بیشتری حتی از دیوکسید کربن داره و به این واسطه مسئله خطرناکی محسوب میشه. مشکلی که اینجا پیش اومده به واسطه عدم مدیریت درست پسماند یا زباله هست که باید حتما مکانیابی درست بشه برای دفن زباله، برایندهای تبدیلی پسماند مد نظر قرار داده بشه که یا اون رو بازیافت بکنند و یا اون رو در یک فرایندهای تبدیلی به حرارت و یا حتی از اون بتونن برق تولید بکنن. این امر در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای زیادی در دنیا حتی در حال توسعه انجام میشه، اما در ایران به واسطه عدم سرمایه گذاری مناسب در این بخش و عدم مدیریت مناسب پسماند ما شاهد همچین پدیده‌ای هستیم. این نکته را بگم که بحث پسماند فقط مشکلش آلودگی هوا و انتشار گاز متان نیست، میتونه شیرابه اون خاک و آب رو هم آلوده کنه و مشکلات جدی رو برای بخش کشاورزی و در واقع بخش‌های دیگر در زیست‌بوم به همراه داشته باشه. از خطراتی که این امر داره، یکیش همون بحث آلایندگی و آلودگی هوا و اثر گرمایش هست که خب میدونیم که میتونه تسریع کنه روند گرمایش رو و افزایش دما رو و تغییر اقلیم رو در اون منطقه به همراه داشته باشه و اون رو تسریع کنه. در مورد اثری که بر روی انسان‌ها و جانداران در اون منطقه داره، میشه همون شیرابه‌ها و یا همون عدم مدیریت درست باعث میشه که روی محصولات کشاورزی تاثیر بذاره و این میتونه به مسموم شدن اونها در واقع بیانجامه و اثرات جدی رو روی بهزیستی و روی در واقع سلامت انسان‌ها و موجودات رو داشته باشه. نتیجتاً این یه اتفاقی است که حتما باید براش اندیشیده بشه برای آینده که کنترل بشه و به شکل بهتری پسماند مدیریت بشه.
از فرید سفری، پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد میشنیدیم. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست خبری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت جمهوریت، اسلامیت و تغییر جمهوری اسلامی قابل گذاردن به رفراندوم نیستند. دهقان گفت رفراندوم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما باید با رأی 2/3 نمایندگان مجلس و با نظر رهبری جمهوری اسلامی باشد، اما بر اساس خود قانون اساسی از جمله اصل 4.4 جمهوریت، اسلامیت و نظام ولایت فقیه قابل تغییر نیستند.
اما یه سری بخش‌ها اصلا قابل رفراندوم نیست، قابل فهم پرسی نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، یکی دلش بخواد این نظام دیگه اسلامی نباشه، خب دلش بخواد، ولی قانون اساسی چین اختیار بهش نداد. پس جمهوریت قابل رفراندوم نیست، اسلامیت قابل رفراندوم نیست، اینکه پایه‌های این حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته قابل رفراندوم نیست.
محمد دهقان همچنین گفت هر تغییر اساسی باید در زمان ثبات صورت گیرد، نه وقتی به گفته او دشمنان به دنبال ناامنی هستند. عزیزان، وعده بعدی ما در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همراه ما باشید.